أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 5 در مورد مسلمان هایی هستند که شیعه نیستند، مثل اهل تسنن که میگیم مخالف، ازشون یاد میکنیم مخالف حق. کسانی که مخالفن اگر آمدن و مستبصر شدن، بصیرت پیدا کردن و شیعه شدن، آیا نمازهای گذشتشو باید قضاشو بخونه یا نه؟ نه، لازم نیست. نمازهایی که خونده صحیحه، فقط شرطش اینه که نمازها باید طبق مذهب خودش اون موقع که میخونده طبق اون شرایط خونده باشه، باطل نخونده باشه. به همون شکلی که باید وضو میگرفته وضو گرفته و اجزا شرایط هم رعایت کرده، این صحیحه. اما در دو صورت باید قضا بخونه، یکی این که تو اون حالت مخالف اصلا نماز نخونده، قطعا حالا که شیعه میشه باید قضا رو بگیره، و دوم این که طبق مذهب خودش اون زمان نخونده، یعنی همون موقع نمازشو باطل خونده، حالا میخواد قضاشو بخونه باز همینطوره. یه صورت سومی هم بیان میکنن و اونه که اگه در زمانی که مخالف بود نمازشو به صورت شیعه خونده باشه. میفرمان علل احوت باید قضاشو بگیره. دو تا مسئله دیگه هم در این مسئله 5 دارن. یکی این که اگر در اثناء وقت اومد شیعه شد، ظهر اول وقت طبق نظر خودش نماز خونده بود، اما وسط وقت 4 بعد از اومد شیعه شد، اینو میفرمان تا وقت باقیه واجب است که اداعاً بخونه، و اگر کوتاهی کرد تا وقت گذشت قضاش واجبه، همین یه دونه نماز رو باید بگیره. مسئله دیگری که دارن اینه که اگر کسی شیعه شد مجددن برگشت و مخالف حق شد، یک ماهی مخالف حق بود و 2 مرتبه اومد شیعه شد، این یک ماهی که مخالف حق بوده احتیاط واجب اینه که قضاشو بخونه. این چندین مسئله شد، 5-6 مسئله رو در یک مسئله صاحب قوله ذکر کردم. ما در توضیح فرمایشات سید چند تا مطلب رو که بگوییم کلمات ایشون خوب واضح میشه. ابتدا اون اصل مسئله، یعنی مخالف اصلی، مخالف اصلی یعنی از ریشه شیعه نبود، از ابتدا غیر شیعه بود و حالا اولین بار اومده شیعه شده، اینو میگیم مخالف اصلی. اگر مخالف اصلی اومد و شیعه شد. روایات متعددی داریم که میگوید اشکالی نداره، اون نمازهایی که خونده، روزهایی که گرفته، همه اینا رو میگه درسته، خدای متعال اونها رو مکتوب میکنه براش. از حال به بعد اگه بخواد به اون شکل قبلی وضو بگیره، نه دیگه باطله، اما گذشته هاش جبران میشه. و این بحث خیلی مهمی است. روایات حالا یا مستفیضه داریم یا متواتر زیاد داریم احادیث. تنها چیزی که ازش پذیرفته نیست زکاته. زکات رو حضرت میگن به این دلیل فایده ای نداره که بی جا داده مصرفش رو، اون وقت که سنی بوده، به کسانی داده که اونها اهل مصرف زکات نبودن و الان باید مجددا زکات رو پرداخت بکنه. اینا استثناء رو تو روایت داریم. علتش هم همینه که میگن زکات به کسی باید داده بشه که اهل ولایته، و این به کسانی داده که اهل ولایت نبوده. دیگه تو روایت نیمده که یکی از مصارف زکات مؤلفت بین قلوب همه. منتها جوابش اینه که خب اونم که پولا داده است به غیرشیه، برای مؤلفه نداده که، نمیخواست از قلبشو جلبه به تشیع بکنه که. بنابراین هرچه زکات داده در طول عمرش اینا رو باید حساب بکنه و مجددن پرداخت بکنه بعد از که شیعه شد. اما نمازهاشو خداوند میپذیره، روزهاشو میپذیره، حجشو میپذیره اگه انجام داده. در مورد حجش یه روایت حالا یه استثناء داره که خدمتتون میخونم. حدیث 1 باب 31 از ابواب مقدمه عبادات، جلد اول وسائل هست، صحیحه عجلی، عن ابی عبدالله علیه السلام: کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته. حتی در حال نسب میگن که دشنام میداده به اهل بیت علیهم السلام، ناسبی بوده. و هو فی حال نسبه و زلالته، ثم من الله تعالی علیه و عرفه الولایه، فانه یوجر علیه. همه اینا ماجوره الا الزکات، فانه یعیدها، زکات رو مجددا اعاده میکنه. فانه یعیدها لأنه وزعها فی غیر مواضعها. دلیل اعادشم اینه. باز میگن لأنها لأهل الولایه، باید به اهل ولایت میداد زکات رو، اما به کسانی داده که ائمه اطهار علیهم السلام رو قبول نداشتن به عنوان والی خودش. بعد می فرمان و اما الصلات و الحج و الصیام فلیس علیه قضا، اونا قضا نداره. این کلمه حجشو حالا اینجا دقت داشته باشید که امام تصریح میکنن، بعد تو روایت دیگه داریم که میگن قضا رو دو مرتبه حج رو به جا بیار. اونو باید ببینیم چیه، جمع بین دو روایت بکنیم. نظیر این حدیث در جلد ششم وسائل که باب زکات هست. این روایت تو جلد یک بود تو مقدمات عبادات. تو بحث زکات حدیث یک باب سه از ابواب مستحقین لزکات، جلد ششم وسائل صفحه 149. حضرت می فرمان الرجل یکون فی بعض هذه الاحواء، گاهی مردی تو بعض از این هواهاست، هوای زلالت، گمراهی ها، یعنی رو حق نیست. مثال میزنن حضرت الحروریه که همون خوارج رو میگن، والمرجعه همون کسانی که همینطور رجاء کاذب به خودشون و به مریداشون میدادن، هم گفتن هر گناهی بکنید اشکال نداره، ولایت جبرانشون میکنه. اینا رو مرجعه میگفتن که اینا هم یک نوع زلالت. ول عثمانیه کسان بودن پیروان عثمان خودشون رو معرفی میکردن، ول قدریه. قدریه در کتاب مجموع البحرین معنا میکنه، میگه اینها قائلن که کل عبد خالق و فعلهی و ارتباط به تقدیر الهی هیچی نداره، شخص مستقل از اراده الهی است، خودش اندازه گیری میکنه، یعنی تنظیم میکنه کارهاشا. کل عبد خالق و فعله ولا یرون المعاصی والکفر به تقدیر الله و مشیته، اعتقاد ندارن که اینها به تقدیر خداست. البته تقدیر خدا نه به شکل جبر، داره عبارت یه مقدار ایراد داره، عبارت اینطوری نباید یک جای نقل بکنم، اون تو من دارم این عبارت محقق طوریحی رو میخونم، اما عبارت باید تصحیح بشه، اینطوری نقل نکنه. اون جمله اولش واضحه که کل عبد خالق و فعلهی و که عبد خودش خالق فعلشه، باید یک کلمه مستقلن بهش اضافه کنیم، یعنی کاری با کمک از قدرت خدا و علم خدا نه چی نده، میگه منم که هر کار میخوام میکنم. وقت دنبالش لا یرون المعاصی والکفر به تقدیر الله و مشیته فنسبو الال قدر، این گروه رو چرا بهشون قدر میگوین؟ لانه بدعتهم و زلالتهم، این قدر بدعت اینها، زلالتشون تو همین قدره که میگن قدر توسط اراده خود شخصه نه خدا. خب حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم لا جبر ولا تفویض، اینا هر دوشو باید رد بکنیم. ما نه جبر رو میپذیریم که خدا به جبر ما رو وادار کنه به یک عملی، ولی تفویض که همین قدریه هست که خدا رفته این کناری و ماها مستقلا داریم عمل انجام میدیم، اینم صحیح نیست. امرون بین الامرینه، یعنی مایه رو خدا بهمون میده، توانایی رو اون میده، به کارگیریش رو ما به کار میندازیم. برق رو از جای دیگه میاد، ما استفاده شون کلید رو میزنیم. بنابراین این کلید زدن دخالت هست، اما نه استقلال داریم که خودمون برق رو تولید بکنیم و خودمون هم مصرف بکنیم، این استقلال نیست. و نه اینکه برق میاد مستقلن بدون اراده ما خودش بیاد لامپ رو روشن بکنه، اینم نیست. یه چیزی بینا بینه. و حالا دیگه آیات قرآن این هم اشاره به این نکات داره. و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، یعنی بعد از که یشاء الله و شما تشاؤون، پس با مشیت خدا شما مشیت دارید، اما بدون مشیت او نمیتونید. مشیت ندارید، این همینه که جلوی قدریه رو میگیره. خب امام علیه السلام فرمودن که الرجل یکون و فی بعض هذه الاحوا، تو بعض از این هواها هست. مثالشو گفتن الحروریت و المرجعت و العثمانیت و القدریه. ثم یتوب و یعرف هذا الامر، هذا الامر یعنی ولایت رو، و یحسن رأیه، خیلی هم خوب رأی خودش رو مستحکم میکنه دیگه، کاملا معتقد به ولایته. ایعید و کل صلات صلاها او زکات او حج او لیس علیه اعادت و شیء من ذالک. در جواب قالا، هم امام پنجم و هم ششم علیهم السلام فرمودن لیس علیه اعادت و شیء من ذالک غیر از زکات، فانه لا بد ان یؤدیها. مجددن باید ادا بکنه. دلیلش هم اینه که در گذشته زکات رو بیجا مصرف کرده، لانه وضع از زکات فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه. خب تو این روایت ها و مشابهش روایت های دیگه هم داریم، کسانی که حتی تو خواب اظهار ناراحتی میکرده، میگه خواب های وحشتناک میبینم، به امام میگه چیکار بکنم. یکشون حتی تو این باب نیست، باب بعدیشه، خودتون مراجعه کنید روایتشو ببینید، خیلی احادیث خوبیست. حضرت پیغام میدن براش که شما زکات رو باید پرداخت بکنه. حالا چه ارتباط دارید با این خوابی که این میدیده؟ وقت پیغام ده میگه من زکاتم پرداخت کردم، حضرت میگن نه، زکات رو پرداخت به غیر اهلش کردی، یا نگه جدا کردی پرداخت نه، یا بخششم دادی به کسانی که مستحق نبودن. ولی اگه درست ادا کرده بودی خوابهای بد نمیدیدی.
که در این روایت بحث هوای نفسانی اشخاص رو معرفی میکنه. بعد بحث مرجعه یه شیعه های انحرافی دیگه داری مثل واقفیه.
بله همش دیگه همینطوره. بله ببینید اینا مثال دارن میزنن، نه اینکه محدود باشه به این چرا. دنبالش میگه ثم یعرف و یتوب و یعرف هذا الامر. مهمش اینه تا قبلش شیعه 14 معصومی علیهم السلام نبود. چند تا نکته رو ما تو این عبارت ها باید بهش توجه بکنیم تا این بحث ببینیم به کجا میرسیم. بله اونم همین میشه دیگه. خمس و زکات از یه باب عرض شود که یه نکته ای که وجود داره، سید فرمودن همین مخالف اگه تو زمان خلافش بر وفق شیعه نماز خونده نمازش باطله. بعد که اومد شیعه شد باید قضاشو بخونه. فقط در یک صورت اجازه دادن که نمازش صحیح باشه و اینه که اون وقت که مخالف بود طبق مذهب خودش نماز رو خونده باشه. اونو روایت داریم که میگوید حالا که اومد شیعه شد، همین روایتی که خوندیم، میگه نمازش صحیح. اما اگه طبق شیعه نماز خونده، وضوی صحیح گرفته و نمازم طبق شیعه خونده، رو مهر خونده، میگن نمازش باطله و احتیاط واجب آن است که قضاشو بخونه. دلیل برای فرمایش ایشون یه چیز میتونه باشه که همون دلیل رد کلام سید میشه. اول دلیلشو بگم، جالب است که هم دلیله و هم رده. و اون این است که اون وقت که طبق نظر شیعه نماز میخونده عقیدش این بوده که نماز باطله. خب وقتی عقیدش اینه قصد قربت نمیتونست بکنه دیگه. وقتی وضو میگرفت میدونست که نمازش باطله. وقتی چی تو گفته قربت الله، چون نیت نکرده پس نمازش باطله. در واقع یه چیزی انجام داده که میدونست است نمازش باطل، حتی به جهل مرکب ها اون موقع طبق عقیده خودش، چون فکر میکرده این وضو باطله، وضوی صحیح میگرفته اما فکر کرده وضوش باطله، نماز طبق شیعه میخونده، عقیدهش بوده اینا باطله. چون اینه از پس قصد قربت نکرده نمازش باطله. خب همین دلیل رد کلام سید میشه. و اینه که اگر همون موقع طبق نظر شیعه عقیدهشون بوده که نماز درسته و قصد قربت کرده باشه، وقت چی میگه؟ الان ما داریم مفتی های اهل تسنن که فتوا میدن میگن نماز شیعه صحیحه، حسن الان قدیم هم بودن همیشه، چنانچه نمازهای همدیگه رو مثلا حنفی نماز شافعی رو که رد نمی کنه که میگه نماز اونم درست، نماز حنبلی چی تو میگه اونم درست، نماز مالکی چی تو میگه اونم درست. به شیعه که میرسد اختلاف توشون، بعضی میگن نماز شیعه صحیحه بعضی میگن باطله. لذا باید اینطور بگیم اگر یک سنی اون موقعی که سنی بود نماز به شکل شیعه میخون و عقیدش اینه که این نماز صحیحه، اینم به عنوان یه فردی از افراد نماز میگرفته، این دیگه اشکالی نداره که. ظاهرا صاحب عربه تو ذهن مبارکشون این بوده که تمام اهل تسنن فتواشونه که نماز شیعه باطله. اینا نیوردن تو عبارت، اما تو ذهن مبارکشون یه همچین چیزی بوده که خب این اشتباهه، این همچین چیزی وجود نداره. خود گروه های اهل تسنن هم دیگر رو نمازاشون رو صحیح میدونن، به هم دیگه اقتدا میکنن، نسبت به شیعه هم اختلافه، بعضشون با همیشان اقتدا میکنن و صحیح میدونن، بعضشون هم نه باطل میدونن. حالا اونایی که صحیح میدانن اونا وقتی با همیشه قصد قربت هم میکنه. جهلا نمیگیم، ما در این فتوا میدیم الان دیگه، عالمن میگیم و عالمن وای میسه. حالا اشکالی که وجود داره چیز دیگه هست. اشکال اینه، یه مطلب دیگه باید اینو بگیم که حالا این شخص اون وقت که ولایت نداشت به شکل شیعه خون، خب ولایتی که نداره قطعا نماز باطله. درسته نماز به شکل شیعه خونده اما ولایت نداره. وقت جواب میدیم که اون موقع ایشون سنی بوده، این که اصلا ولایت نداشته که، لذا نباید این رو ما ایراد بگیریم بگم چون ولایت نداشته نمازش باطلی، اصلا شیعه نبوده که. میخوام بگیم سنیست، اما سنیست که گروه های دیگر مسلمان ها رو نمازشون صحیح میدونه، لذا چون صحیح میدونه به اون شکل بایمسه نماز. حالا مثلا تکتف رو حالا مثال میزنم، این دست به سینه رو خیلیشون میگن لازم نیست دست به سینه باشه، فتوا میدن این رو، میگن هم دست به سینه صحیح است هم دست باز. و بعض اهل تسنن ما خیلی دیدیم دست باز وای میسن نماز. یا مثلا بعضشون پشت سر خود ما وای میسن اقتدا میکنن، خیلی کم اتفاق افتاده است، نمیخوام میگم خیلی، اما پشت سر خود من گاهی وای میسن نماز اقتدا میکنم. تو همونجا عربستان وای میسن نماز میاد وای میسن اقتدا میکنم، در حال که ما با لباس که هستیم قطعا میشنسه ما را، اما نه دیگه باید میسن اقتدا میکنه. کمن، اما حالا کم یا زیادش میخوام بگم فعلا اقوا صحت هست به خاطر اینکه قصد قربت هست. بنابراین نگوییم این فتوای سید رو که اگه به شکل شیعه خونده است همه نمازش باطله و باید احوت دور قضاشو بخونه بعد که شیعه میشه.
نماز باوه قبول عبادات نفر
بله منته بله
جزئیاتش نباید وارد بشیم که چجوری
بخونه. خب اصلا مشکل سرم جزئیاته، اگه جزئیات ول کنیم که همینطور چشو باید ببندیم دیگه، اصلا صحبت سر همین جزئیاته. ما دارم میگم مشکل هست هم جزئیاته، اینا مثلا وضو هم تو کلی نگیم، وضو وضوی به شکل شیعه گرفته، یعنی از بالا به پایین دست کشید، نماز که خونده مثلا تکتف نکرد دستشو باز کرده، به مهر کرسته سرش رو مهر گذاشت رو فرش نگذاشته و و، یعنی طبق شیعه باشه نماز. سید میفهمم نمازش باطله اون وقت که سنی بوده سا. خب دقت کنید فرض مسئله اینا سنیست و طبق شیعه و میشه نماز، فرداش میاد شیعه میشه میگه نماز دیروزشو باید قضاشو بخونه. چرا؟ دیروز قصد قربت نداشت، معتقد بود نمازش باطله، پس نمیتونست بگه قربتن الالله قربتن الان نفس داشت میخونه. جواب اینه که نه، همون دیروز هم اگه از اون گروه هایی بوده که حالا یا تقلیدن یا نه فتوا میداده خودش رو جزء مفتی ها میدونستست، جزء اکابر اونها بوده. میگفتست به اعتقاد من نماز شیعه هم یه مصداقی از نماز هست. اونم درست بنابراین قصد قربت کردست و ولایت فقط نداشتست دیروز که اونم میگه مضر نیست، بخواد که سنی بوده، حالا هم که اومد شیعه شد. نه نه صاحب میگن میتونه دیگه، میگم نه ببینید خداشون به همگی اقتدا میکنن، میگن دیگه نمونش فقط به هم دیگه شو بیشتر اقتدا میکنن، به شیعه کمتر. اما هست ما باید فتوا رو باید تصحیحش بکنیم. فعلا تو کتاب ما کاری به مصداق نود شدیم که یه دونست یا 500 تا. ما وقت میخوایم فتوا بدیم باید صحیح فتوا بدیم، بگیم اگر قصد قربت داشته است دیروز نمازش صحیحه، اگر نداشته باطل. سید اینو نگفتن، خب عبارت رو عوضش کنیم دیگه. عبارتشو میگن باطل، ما میگم نخه، ما میگم اگر قصد قربت نداشته است باطل. که اینم خیلی بعیده است یه سنی دیروز بشه یه شیعه خونه باشه بدون قصد قربت، میشه همچین چیزی؟ همین است که شما واهمه دارید میگید اگه واقعا به شکل شیعه خونده است که نمیشه بدون قصد قربت، حتما قصد قربت داشته. خب اگه قصد قربت داره خب پس میشه صحیح. یعنی همین دلیلی که سید آوردن دلیل بر رد کلام خودشون هم میشه. چی میفرما؟
بعد از این باب فرمودن که مثل شخصی که بدون تعویض کاری انجام نمیدن اگه دفعه نظر مرز تعویضش باشه درسته؟
خیلی خب اونم باشه،
مطالبه قصد قربت نداره چون وظیفه خودش انجام نداده باز.
خیلی خب باز باید اگر بگن، ما میگیم عبارت رو باید تصحیحش بکنیم دیگه. اگه کسی قصد قربت داشت دیگه چه اشکال داره؟ حالا شما منشأشو هر چی بگیرید بالاخره.
اگه کسی قصد قربت داشت اما مخالفه وظیفه خودش انجام داد
نمیشه دیگه، نداریم همچین چیزی.
نه
دیگه حالا بحث جهل رو پیش نگش. دیدید دارید میگید میدونه دیگه، اگه میدونه دینه، اگه نمیدونه باید بینیم ارکانه یا اینکه واجبه غیر رکنیه، باید بریم تو فروعات. الان بحث ما رو این یه چیز خیلی واضحیه که اگر قصد قربت کرد میگه قربت الله، معلومه که نمازش صحیح میدونه. من میتونم یه نماز 5 رکعتی بخونم و بگم قصد قربت میکنم؟ قطعا نمیتونم. من که میدونم نماز پنج رکعت خدا دستور نداده بدعته، بعد میگم قوت الله دارم امتثال میکنم، قطعا نمیشه.
یه سنی و مخالف نماز خون نیست، نماز نمیکنه اما سنی. یه شیعه رو میبینی که داره نماز میکنه دیگه هم میره توی اصیبی یه جایی که کسی نیست از جو پرسه با همون اعتقاد مخالف بودنش نمازشو این شیعه هم قوت الله هم.
خیلی خوب.
اینو سید میفهمم نماز خواهد.
چرا؟
طبق وضعی داشتن بود. وضعی بود.
چرا قصد قربت داره؟ مشکل چیه؟ نمیشه. روک نگه نباشد. بس آباده سر روک. آقا من نمیخواستم نگه. همینه دیگه. ما وارد این جزئیات نمیخوام بشیم. اگه یه روکی رو نیوارده بله لا تعد الصلات الا من خمس. یکی از این خمس رو نیوارده میگم عاده بکن. اما فعلا این آقا همه چی آورده؟ یه چه باطل باشه. دو تا نکته باقی موند، یکی راجبه حج. راجبه حج اگه تو زمان اهل تسنن حج انجام داد حالا شیعه شد گفتیم حجش صحیحه، ولی که یه روایت ما برخورد کردیم که این روایت میگه عاده بکن، روایت 6 از باب 23 تو کتاب الحج هم هست. امروز یخته روایت هم پراکنده است. کتاب الحج جلد 8 وسائل هست صفحه 43. راوی میگه انی حجج تو و انا مخالف، قبلا حج انجام داده و انا مخالفم و کنتو سرورتن، سروره یعنی حج اولش هم بوده مهم نیست، و کنتو سرورت فدخلتو متمتعن بالعمرته الالحج مجددن خواستم عمره و حج انجام بدم، یه حج دومی رو. اون حج اولمو تمام کرده بودم، منتها در زمانی که شیعه نبودم. خب به امام جواد علیه السلام نامه نوشته، حضرت جوابش دادن. فکتب الیه اعد حجک، حضرت فرمودن حجت رو اعاده بکن. روایت های متعدد میگفت حج صحیحه، نماز صحیحه، صوم صحیحه، یه مرتبه به حج که میرسه. حتی فقط زکات بود، نه به خاطر مصرفش، اما به حج که میرسه. این یه دونه روایت هم داریم، ما یا باید این روایت رو حذفش کنیم که نمیشه، بهتر اینه که حملش کنیم به اینکه یکی از ارکان حج رو انجام نداده. ارکان دیگه، راه دیگه هم به ذهنمون نمیاد. استحباب جمع تفرجایی است، این که من دارم میگم دیگه. بله نگفته، خب همینه دارم میگم، یه جوری باید جمعش کنیم، یا باید حذف کنیم روایت ها، چون ما روایت های صحیح داریم که حجش صحیحه و خیلی بازم اسمم آورده، فقط زکات استثناء زدن. چرا این روایت میگه اعاده بکن؟ استحباب هم نمیتونیم براش بگیم، مستحب هم نیست، چون این مستحب تو هیچ روایت نبود. یه توجیه باید بکنیم، بگیم حج گذشتش شاید باطل بوده، تو روایت ذکر نکرده، اما همه اینا خلاف ظاهر است. نکته آخر راجبه کسیست که سنیست میاد شیعه میشه، بعد دوباره فریب میخوره، یه ما میره سنی میشه، اما مجددن میاد شیعه میشه. عرض شود که این یه ماه گذشته رو ما دلیل نداریم برای صحت اعمالش، چون هر چی دلیل داشتیم مال کی بود؟ کسی بود که از ابتدا که سنی اومده شیعه شده، که گفتیم مخالف اصلی. مخالف اصلی بله، نمازهای گذشتش امام گفتن صحیحه، اما این مخالف اصلی نیست، این شبیه مرتده که اومده مسلمان شده دور برگشته، این هم یه نوع ارتداد، ما تا حالا اسمش رو ارتداد نمیذاریم، اومده شیعه شده دور سنی شده مجدد شیعه شد. اینو ما روایت نداریم براش، چون دلیل برای صحت عملش نداریم، تو عمل احتیاط واجب میکنیم، یا احتیاط واجب میکنیم یا حتی استصحاب بکنیم، که این وجوب گردنشو گرفته بود که به شکل نماز شیعه باید نماز میخون و نخونده. حالا که نخون، اگه وقت باقی سنت شیعه شد ادا هم باید بخونه، اگه وقت گذشته قضاشو باید بخونه. ولی که آیت العظم خویی ایشون همون روایت ها رو شامل این هم گرفتن و گفتن نمیخواد نمازش قضا بخونه. آی سیستانی هم تبعیت کردن و گفتن نماز یک ماهش صحیحه طبق همین روایت ها. اما خب معلومه که از نظر اجتهادی ایراد دارد کلام، روایت ها شامل این نمیشه، روایت ها قدر متیقن داره، یا انصراف بگیم روایت ها وقتی ذهن ما خالی باشه، وقتی میگه یه سنه بیاد شیعه بشه، امام فهمدن نمازهای گذشتش درسته، تو ذهن ما کدوم سنی میاد؟ همون سنی که اولین بارش اومده شیشه، نه اینکه اومده سو رفته سو دور اومده. این از امام که سوال نکردن که، لذا باید اطلاق گیری بکنه، بگیم کلام امام شامل هر دو تا سنی میشه، اطلاق گیری نمیشه کرد، چون اطلاق یکی از مقدمات حکمت قدر متیقن نباید تو کار باشه و اینجا قدر متیقن هست. این دو تا فردی که ما میخوایم بگیم طبق نظر آیت الله عظما خویی، دو تا فرد میخوایم بگیم هر دو نماز قضا نخونن، یکی اون سنیه ابتدایی اصلی، یکی هم سنیه عرضی که اومده. هر دو میخوایم بگیم در عرض هم است، در رتبه در عرض هم نیست، بلکه ذهن ما انصراف داره به یک فرد و اون سنی اصلی. اونا امام قطعا گفتن نمازش صحیح، اما به این سنی عرضی که میرسه قطع نداریم، اطلاقگیری هم نمیتونیم بکنیم، روایت هیچی نداریم، لذا اجازه نداریم روایت شامل حال او بکنیم. حالا هرچی شاید هید میخواید سراخ کنید مسئله رو، روایت نداریم. روایت ها که امام گفتن گذشتش درسته، فقط انصراف داره به یه فرد یقینی. افراد دیگه رو هرچی شما حالا مثال های جدید بزنید بگید مثلا این قطع نداشته نمچی، بلکه این جزء روایت نیست که بگن نمازش صحیح. بله همین قالب هم شما میگید قالب، من میگم انصراف، من میگم ظهور. روایت ظاهرش اونه، یعنی یه فرد است نه دو فرد. فقط سنی ابتدایی است که میاد چیه میشه، این واضح است. اینه که ما حالا یه چیزی امروز سید نقل کردیم ذهنتون رفت، واضح تو سید اینا نگفته بودن که ما حدیثو میدونستیم چه معنا داره. الان میخواییم یه چیز به حدیث بچسبونیم، بگیم شاید حدیث شامله سنیه دوم هم میشه تو مرحله دوم. نه، روایت شاملش نمیشه، حداقل شک داریم. شک در شمول نه، اصلا دم شما اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. برای همون که سید گفتن درسته، حضرت امام هم همین دقت رو داشتند و طبیعت سید کن، دیگران هم همینطور، فقط آیت الله عظما خویی هن که و شاگردشان آیت الله عظما سیستانی دام ظلو و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.